سال 88 خیلی هم علاقه داشتم راجع به حزب الله چیزی بنویسم، یک کاری بکنم. میدم جور نمیشه، خواستم باید از یک سرپل درستی برم که برخورد چیز پیش نیاد، مشکلی پیش نیاد. به اضافه این که میدیدم کتابایی که منتشر میشه خیلی کتاب نیست، یعنی کتابی نیست که بیاد توی مثلا فضای دانشگاهی خودش رو جا کنه. نمیدونم کتابای این مثلا پیامبر فرعون ژیل کوپل رو دیده باشید یا جنبش های اسلامی عرب دکمنجیان رو خونده باشید، اینا رو دیده باشید توی فضای جنبش اسلامی. من حتی این جلسه هم وزت آقا گفتم بودم که اینا از سال 62-63 شروع کردم بنوشتن توی این فضا، پروفسوراشون جمع کردم بیاد توی این کار بنویسن و ما چیزی ننوشتیم جز کتاب های دم دستی، مثلا روزنامه‌ای با چسبوندن به سر یه سری قطعات و اینها. از این جهت واقعا جبهه مقاومت خیلی فقیره، لازم نگارش تاریخی توی این فضا خیلی فقیره. بعدها هم دیدم بابا امریکایی تا دلتون بخواد مثلا راجب حزب الله کار نوشتن، مثلا حزب الله جانکلی یک کتاب خیلی جدی ضد حزب الله است، یا مثلا کتاب حزب الله در لبنان رانستروپ به همین صورت کار مختلف. توی فکر بودم که یه کاری باید برای حزب الله من بکنم، یه اتفاقی باید انجام بگیره، که نهایتا وقتی که سمیر قنطار آزاد شد بحثی جایی پیش آمد که بشه خاطرات سمیر قنطار رو گرفت، رفتیم سراغ سمیر قنطار. وقتی که سمیر رو دیدم بهش گفتم، گفتم ببین آقای سمیر قنطار، من دانشجوی سال اول دوم دانشگاه بودم، تو توی مسیر جاده تهران قم خاطرات نلسون ماندلا رو خوندم. شما هم بیش از نلسون ماندلا زندان بودی. اینو خوندم تاریخی شد برای من. کتاب پاپیون رو خوندم، یه زندانی فرانسوی، فیلم سینماییش هم هست، حالا یه مجرم مثلا چیزه که حالا میگه من مجرم نبودم. بعد کتاب مذبحة الاخوان فی سجون ناصر اون مال جابر زرق رو خوندم، اینا رو خوندم. میخوام یه کاری بکنم برات که این زندان شما تاریخی بشه و جهانی بشه. اول رفقا اونجا گفتن که خب بالاخره شما حالا یه نفری که عضو ما نبوده، بیرون از ما بوده، داخل جبهه ما نبوده، ما آزادش کردیم، شما به جنگ با ما صحبت کنیم میتونیم بیرون اونجا. گفتم نه، آدم ظرفیت جهانی داره، یه ظرفیت خاصی هم داره و اون ظرفیت انتقالش از فکر دروزی و سوسیالیستی به تفکر شیعه است. این انتقال فکر خیلی مهمه. با شهید شیخ نبیل قاوق ما تقریبا نیم ساعت 40 دقیقه سر این بحث بحث کردیم. گفتم آجی بالاخره بذار این یه رگه رگه آخوندی منه، این یه ذره رو خرابش نکن، توش این سیاسیش نه هیچی. در آخر برگش که آقای طبقه شما به مصلحت ما مثل خود ما نزدیکی، هر چی نوشتی ما تایید میکنیم. اینا ذات یه بخشی از سمیر قنطار، این نحوه انتقالش، یعنی آشناییش با نهج البلاغه و چیز هست. خلاصه این خلاصه بود که ما شروع کردیم حدود 50-60 جلسه، 50 خورده جلسه گفتگو کردیم. تونتون می نوشتم، ضبطم می کردیم، بعد که می نوشتم دوباره اونو بازنویسی می کردم. 3-4 بار هی دست خورد بالا پایین و رو بر، و الحمدلله یه چیزی شد که خبر دارم بعدها جناب سید کار رو خوند، خیلی راضی بود، خیلی خوشحال بود. و دوستان دیگری هم که مثلا من رفته بودم لبنان، من دیگر نزدیک دیده بودیم، خیلی بابت این اتفاقی که افتاد راضی بود. منتها این هم خبر نداشته من یه کار بی سر و صدای دیگری کردم، البته در جریان بودم، ولی خب بهشون منعکس نشد. و اونی که با 9 نفر دیگر از فرماندهان بچه های خود حزب الله که در زندان های اسرائیل بودن، با اینها هم گفتگو گرفتن. یکی شما موشک فادی رو اسمش شنیدید دیگه، یک موشک فادی به نام شهید فادی الجزاره، مثلا با فادی الجزار هم مصاحبه گرفتم، با اصطلاح آقای یوسف وزنی و جواد وزنی اینا الان تازه سپردم. بعد شما این زبان شیعی که در یحیی سنوار اینها میبینید محصول همسلول بودن این آقای یوسف وزنی و آقای جواد قصفی و مصطفی عبدالحمید و مصطفی عبدالکریم و اینها با یحیی سنوار تو زندان نف هست. خب اما در مورد حزب الله صلوات ختم فرمایید. تو این مسیر اگر کاری فرصتی تجربه بود، اگر انشالله ما هنگ بشه اینها، من خدمتون هستم. یعنی اگر کمکی چیزی خواستید، سوژه یا مثلا نوع موضوع فلان اینا، نارو میتونم کمکتون بکنم. و حالا من تو خود احتیاطاتی هم داره، این تو طبیعی سری احتیاطات خاص داره که مثلا شما کیو بشناسی کیو نشناسی، کجا باید ببینی کجا نباید ببینی. بعضی از اتفاقات هست که توی جزوه هم که نوشتم اونجا آوردم که شما یه سری مسائل رو نباید بگید، یه سری مسائل اصلا گفته نباید بشه. حالا من یه چیز خطرناکشو میگم که شما ما حدود 4-5 سال پیش شهید حاج قاسم در یک مصاحبه داشت تعریف میکرد که آقا زمان وقوع جنگ 33 روزه ما همه با هم تو زاهیه بودیم، مردم رفته بودن، سید حسن تو زاهیه مونده بود. موقعی که ایشون گفت که سید تو زاهیه بود، خدا شاهد میگرم محکم تو پیشانی زدم، گفتم ای وای عجب اشتباهی کداجی گفت، نباید میگفت، چون جنگ بعدی اگر اتفاق بیفته اسرائیل مطمئنه که سید تو زاهیه است، شخ میزنه زاهیه رو. یعنی شما توی تاریخ مقاومت باید حواستون باشه چیزهایی رو باید بنویسید از مقاومت که دشمن میداند، آنچه را که دشمن نمیداند نباید بنویسید. خود جناب سید هم که سمیر رو خونده بود حرفش همین بود که فلانی اسرار ما رو توی این کتاب حفظ کرد. حتی خبرنگار المیادین که از من پرسید گفت ویژگی این کتاب المیادین چیز سمیر قنطار چیه؟ گفتم من در این کتاب چیزهایی رو آوردم که اسرائیل مطمئنن میداند، اما چی ممکن دوستان ما ندون، اما چیزی رو که اسرائیل نمیداند در این کتاب نیاوردم، مطلقا یه جمله نیاوردم که اسرائیل توی این ماجرا ندون. یا مثلا بتونه مثلا همین الان هم مثلا کتاب جدیدی هم که دارم چون خیلی شد من میدونم نگفتم. چرا؟ چون شما تو فضای مقاومتی. یه نمونه بگم خدمت شما، آقای ودی حداد فرمانده گروه الصفاقه بود، هر کاری اسرائیلی کردن که این تو دنیا طلب اندازن نخونستن طلب اندازن. او عملیات انتبه که برادر امین به اصطلاح نتانیاهو تو اونجا کشته شد توی اوگاندا، اونم کار ودی حداد بود. اینا باز مثلا ودی حداد رو نتونستن پیدا بکنن که چیز میشه. فقط میدونستم ولی حداد شکلات تلخ دوست داره، میدونستم. یک کسی رو پیدا کردم یه جعبه شکلات تلخ برای ولی حداد هدیه فرستاد. ولی حداد خورد و خیلی دستشون درد میکنه، ممنون و فلان. یه مدت بعد دوباره گفتن که آقا اگر چیز هست ما بازم تقدیم میکنم، میگه می باب تبت شکلات تلخ دوم کاملا مسموم بود. هیچ پزشکی در اون زمان تو تمام بلوک شهر نتونه ولی حداد درمان نتونست. یعنی آدمی که هیچ جای دنیا نتونست گیرون به شکلات تلخ کارش درمان. حتی من رفته بودم توی دفتر چیز حزب الله، گفتم باید تاریخ شد، گفتم داریم چیکار میکنم، داریم مثلا زندگی سید جنبندی میکنم، اشتباه میکنم زندگی سید جنبندی میکنم. تن چی گفتم شما جنبندی کنید اسرائیل میدونه، حتما میدونه، حتما یکی هست که بتونه این جنبندی رو به اسرائیل برسونه. شما نباید اصلا سید نباید جنبندی بشه الان، چون فرمانده مقاومته وسط میدانه. حتی نباید کسی بدونه ایشون مثلا چقدر درس خونده، چی خونده، چی نخونده، فلان بیسار اینا. ما یک از فجایعی که ما مرتکب شدیم، هر ننه قمری از ایران میرفت میگم ما میخوام سیدو ببینم. خب به تو چه، تو چرا باید ببینی سیدو؟ او استاد دانشگاه فلان، رئیس فلان جا، رئیس فلان جا. بعد بیروت مگه چقدری زایی، مگه چقدری محله قبری، چقدری یه جی پی اس ساده. بعد تازه دوتا مسیر رو چهار بار بری بیایی دیگه میفهمی، میشناسی دیگه، راحت میشناسی. شما الان مسجد بیروت که میرفتی، ظاهر که میرفتید، همه پر نمازگزار بود. چهار دفعه میرفتی معلوم بودی یکی کیم، یکی کیم، یکی کیم، مشخص بودی، پیدا میکردی آدم پر. تو اون فضای پر جاسون نبود، قلعه نداشتم، چرا از زمین زندگی نمیکردن، اما مغازه داشتن زندگی میکردن، کاسبی میکردن، عکاس بود، یکی به اصطلاح کشاورز بود، یکی بقال بود، اینها همه کار میکردن، همه فرماندهانی که شما سرن چیز دارید. کار سختیه، ولی باید احتیاط داشته باشید، احتیاط بکنید، نمیتونه هر چیزی رو بگید. چند وقت پیش یه آقای فردوسی پور اومد توی تلویزیون، فردوسی پور وزارت خارجه، نمیدونم فکر کنم مشهدی هم باشه، آمد با کمال نفهمی هرچه تمامتر گفت بله آقای نماد مغنیه تو عملیات مالین زر آمریکایی ها نابود کرد، فلان کرد. کی تو دنیا گفته که مالین زر نماد مغنیه انجام داده؟ و تو چرا میای بگی؟ مگه چیکاری تو بیای بگی که مثلا عملیات مالین زر ایشون انجام داد؟ خود 248 آمریکایی کشته شدن، تو میندازی گردن نماد مغنیه، بعد خانواده‌اش و بچه‌ش و دیگران اینا گردن حزب الله میندازی. نباید بگی تو بودی، مگه تو عملیات اونجا تازه رودی که الان هر کدوم از این بچه‌ای که شهید میکنه میگه اینا مثلا شرکای مثلا فلان بودن، به اصطلاح پرونده جرم براشون فراهم میکنی. من شما باید حواسمون جمع باشه، زبونمون سر جاش بسته باشه، اینا سر جا باز بشه. بگرد ببینید، سال 1982 اسرائیل هدفی رو انتخاب کرد و اون این بود که جنبش آزادی بخش فلسطین رو، سازمان آزادی بخش رو از لبنان بیرون کنه. قبلا اینا رو از فلسطین خارج کردن، از فلسطین بندگان خدا آواره شدن، آمدن در اردن، بعد در اردن به دلیل عملیات کرامه دوباره اسرائیل فشار آورد، اینها رو بمباران کردن، به اصطلاح مناطق مختلف کشور اردن رو، دولت اردن اینها رو از لبنان، از اردن اخراج کرد توی عملیات سپتامبر سیاه. 12,000 تا فلسطینی رو قتل عام کردن. اینا ناچار شدن گشتن یه جای به اصطلاح یعنی شهر بیکلانتر در اون زمان دیگه لبنانه، یعنی جایی که ارتش نداره و میتونن برن، رفتن تو لبنان که بتونن از طریق حاشیه جنوب لبنان گاهی وقتا عملیات های مختصری انجام بدن. رضا بخششون اومدن توی بیروت، بخششون رفتن بعلبک، بخششون همینجور پراکنده شدن توی سرزمین لبنان. لبنان هم کشور کوچیکه، خیلی چیز بزرگی نیست که در 4.5 میلیون نفر جمعیت داره دیگه، نه بنده یکی از استانهای ماست. اومدن اونجا پراکنده شدن، هر از گاهی مثلا میرفتن توی جنوب اینا بچه‌ها فلسطینی ها یه نارجه که مینداختن اون برای سیمتوری یا مثلا گاهی وقتا ممکن بود اصلا برن درگیری درست کنن که توی اون درگیری کشته بشن، برای اینکه روزنامه ها بنویسن که هنوز فلسطینی ها معترضن، انقلاب فلسطین به قول خودشون زنده است، یا یه کاتیوشایی بزنن یا یه خونپارهی بزنن اینها تو اون قسمت های نزدیک مثل اون کریات شیمونه اونجا. بعد اسرائیل آمد تا رود لیتانی رو گرفت، دوباره سال 1982 حرفش این بود که ما بیایم چیکار کنیم، این فلسطینی ها از لبنان بیرون کنیم، از جنوب لبنان شد، در حالی که ارتش درست کردن، یعنی ارتش اسرائیل درست کرد در جنوب به عنوان ارتش جنوب به فرماندهی سرگوت سعد حداد که فرماندهانش عمدتاً مسیحی بودن، عناصر شیعه و سنی هم توشون فراوان بودن، که همین زندان خیام مال همین ارتش جنوب بود که اسرائیل کمک کرد اینا زندان خیام رو ساختن. بعد از اینکه حمله کردن، اصلا اسم این عملیات صلح برای الجلیل بود، این مناطقی که الان حزب الله زد خراب کرد، عملیات صلح برای الجلیل. ظرف 5-6 روز اینها از جنوب لبنان رسیدن تا مرکز لبنان، یعنی وسط شهر بیروت. عکس رافال ایتان رئیس ستاد مشترک اسرائیل و وزیر جنگش آریل شارون هست، زیر پل اونجا دارن چایی صبحانه میکنن به اینها و نصف لبنان گرفتن، حکومت تشکیل دادن، حکومت رئیس جمهور رو برکنار کردن. ظرف یک روز 80 تا هواپیمای سوری رو اینا زدن، تنها یه هواپیمای اسرائیلی دچار سانحه شد، تقریبا شاید مثلا 5-6 تا سرباز، شاید هم کمتر، چیزی که تو خاطرم هست یه سرباز کشته شد، اونم در اثر تصادف. اینا آمدن تمام چریکای فلسطینی جمع کردن بردن تحت فشار و اسرائیل تسلیم شد، سازمان آزادی بخش تسلیم شد. وقتی که تسلیم شد، سلام من کلاسم خدافظ، کلاسم خدافظ، کلاس بعد چی میگم کلاس هم بس توضیح. بعد ازم به حضور شما که سازمان آزادی بخش تسلیم شد، همه نیروهاش رفتن و حتی چند تا اسیر اسرائیلی که اتفاقی یه جای گرفتن اونها رو دادن که این نیروها که میخوان برن عرفات، اینها میخوان برن با امنیت برن. همون موقع عکس یاسر عرفات رو پشت دوربین تکتیر انداز برای عرفات فرستادن، گفتم ببینید شما توی زاویه تکتیر انداز بودیم، میتونستیم بزنیم، شما رو نزدیم. بینا رفتن پراکنده شد. وقتی که لبنان رو گرفتم، کتابی هست به نام خطا و خیانت در لبنان، خطا و خیانت در لبنان، مال جورج بال معاون وزیر خارجه آمریکاست. آقای بشیر جمیل که شد رئیس جمهور لبنان، یه تیپی شبیه مسعود رجوی خودمون بود، یعنی آدم کاملا در اختیار اسرائیل و برای اسرائیل می جنگید و برای اهداف اسرائیل می جنگید. و حالا این آدمی که داشت برای اسرائیل می جنگید، اسرائیل آمده کشور لبنان رو گرفته، بشیر جمیل کرده رئیس جمهور. اینا این جشنی گرفتن برای ریاست جمهوری بشیر جمیل. دفتر حزبشون یه ساختمونی بود بالای چیز، پایین هم مثلا آپارتمان بود. اینا خیلی از چیزا تو لبنان اینطوری. یه آقای به نام حبیب شرطونی اومد، چیکار کردید که اینا بالا جشن گرفتن؟ و پدرتون در میارم میدم چیکار کنم. رفت 50 کیلو بمب تهیه کرد، خونه خودشو بمب گذاری کرد. ساعت جشن اینا خونه خودشو منفجر کرد، ساختمون اونا اومد پایین، کل فرماندهان حزب کتوه و به اصطلاح رئیس جمهور رو همه لو لورده شدن. و اصلا حزب کتوه پاشید. همینه بودم که حاج احمد متفصله اینا رو گرفته بودن. 70-80 نفرشون کشته شدن، در بود اومشون. حبیب شرطونی هم که گرفتن گفت که آقا من این کار انجام دادم، دفعه بعدم انجام میدم، ده دفعه دیگه هم باشه این کار میکنم، چون اینا مزدور. حبیب شرطونی حزب اللهی هم نبود، به اصطلاح عضو حزب چیز هم بود، ناسیونالیست سوری هم بود اینا، که بعد تو سوریه چند سالی زندان بود، بعد آزادش کرد. از اما این ماجرا باعث شد که اسرائیل کمک کرد به اعضای حزب کتائب، آمدن چیکار کردن؟ ماجرای صبرا و شتیلا رو به وجود آوردن. یه شب، یکی دو شب منطقه اردوگاه صبرا و شتیلا رو محاصره کرد اسرائیل. یه آدم کشه کتایی رو ریختن توشون از این مسیحی ها رو، تا تونستن زن و بچه کشتن و قصابی کردن، جنایت کردن، تجاوز کردن. یه فاجعه عجیبی شده. ببینید تو لبنانی که اینا تقریبا 50,000 نفر آدم رو کشتن، تو خیام زندان داشتن همین گروه های چیز ارتش جنوب. من رفتم زندانش، حتی بعضی جاهاش رو گفتم آقا منو بذارید تو سلول در رو ببندید ببینم چی جوری اینا. یه سلولشون خدا شاهده این بدن همین نصفه این برق آهنی چند تا سوراخ داشت، زندانی رو میچپوندن تو اون. باید اینجوری مثلا گاهی وقتا 3-4-5 تازه اگر توی اون سلول کوچیک دیگه اونجا تنبیه میشد شلوغ میکرد میفرستدن اینجا. به نسون تا بسون توی مثلا یه برق فلزیه، من نسون کاملا نصف این شما باید چپونده میشدید. گاهی وقتا مثلا ممکن یه هفته دو هفته طرفت رو بچپ. و اصلا کسی از زندان خیام آزاد میشد میرفت دست اسرائیلی ها، میگفتن که دیگه جانش نجات پیدا کرده، چون به هیچ چیزی پایبند نبودن و مزدور بودن و به شدت هم بیشتر از خود اسرائیلی ها هم جنایت میکردن. خب منطقه تصرف شد، نه ارتش لبنان وجود داره نه ارتش های عرب آمدن، هیچ کی نبود، هیچ کی نبود، تسلیم شد.
چون یک سوال داشتم، ورود کتائب
کیا
بودن؟
جان؟
مسیحی بودن؟
آره
دیگه مسیحی بودن. آره. کتائب فلانی‌ها جدا از خدا
داشت. قوات لبنانیه. گردان کتائب یعنی گردان. گردان‌های قوات چیز دیگه، قوات لبنانی. فرماندهش همین بشیر جمیل بود، بعداً شد سمیع جعجع. او معروف بود به حزب کتائب. ببخشید من یک کمی یه جوری صحبت می‌کنم که ممکن مثلا حس کنم که مثلا شما بشناسید این ها باز خواهی میکنم. بعد حالا توی لبنانی که سرکوب شد، اشغال شد، همه تسلیم شدن، یه حرفی داره آیه چیز میگه که من یه روز دیدم که سرباز اسرائیلی آمد تو کوچه همین محله بیروت، تو محله زاهیه، از یه پسر سنی نان خواست. این پسر رفت برای سرباز اسرائیلی نان آورد، بعد از یک پسره از یک جوان شیعی آب خواست، اونم رفت فراشون آب آورد. و من خودم مردم که دیدم که بچه های ما دیگه میرن برای این آب و نون میارن دیگه، که یه های جواد قصفی میگیرم. حاکم شد. اینجا چی پیش آمد؟ چه اتفاقی در آمد؟ حالا حزب الله کجا بود؟ چی بود؟ چی شکل گرفت اینجا؟ ما هم که خواستیم مثلا حرکتی بکنیم، امام گفت برگردید، نیروها رو برگردوندن دیگه، در وضعیتی نیستیم که درگیر جنگ و ایران عراقیم، هم دوام بکنیم یه جبهه جدید را بندازیم. یعنی تصوری که داشتیم که احیانا بریم اونجا مثلا چی پیش میاد، امام گفت نه، شما همزمان نمیتونید در دو جبهه بشید، بجنگید و برگشت. در لبنان وقتی که این سازمان های آزادی بخش فلسطین گروه های چیز بودن، میگم سازمان ها 6-7 سازمان بودن، یکی مثلا همین سازمان الفت بود، جبهه خلق برای آزادی فلسطین بود، بعد به اصطلاح اون جنبش نایب حواتمه بود، گروه حسایقه بود، هر کدوم مثلا یه گردان دو گردان نیرو داشتن، 100 نفر 200 نفر 300 نفر به فراخور یک کارایی میکردن. اینها جمع کل شریک های فلسطینی 15,000 نفر بود، جمع کل چریکای فلسطین در برابر ارتش به اصطلاح گردن کلفتی مثل چی از کردن. اینا فقط خودشون فدا میکردن که بگن که ما کوتاه نیامدیم، ماجرا تمام نشد. صدام در واقع بعضی ها در بیروت دفتر نمایندگی داشتن و به شدت هم فعال بودن، تمام دولت های عربی فعال بودن، هر کدوم از این گروه ها متصل بودن به یکی دوتا از دولت های عربی، از اونا کمک میگرفتن، از اونا امکانات میگرفتن، اونا راهنمایی میکردن، اونا باید اجازه میدادن که شما کی عملیات بکنید کی عملیات نکنید، هزار تا مسئله داشتن اینا. وقتی که شهید صدر رو در سال 59 در عراق به شهادت رسوندن، شیعیان زاهیه تظاهرات کردن در اعتراض به کشته شدن مرجع تقلید شیعه. وقتی که اعتراض کردن، اینها ساختمان حزب بعث تیراندازی کرد علیه این مردم، درگیر شدن. من اولین صحنه‌ای که از عماد مثلا بعضی ها چیز دارن اینجاست که مثلا رفت خونش تفنگ بگیره، بودو بودو که اومد داره همون درگیری تفنگشو بگیره، مادرش گفت چه خبره؟ گواره توی یه چیز مردم دارن میزنن، بسیا دارن میزنن. اسلحه رو گرفت دوان دوان را افتاد، اومد تو کوچه، مادرم دنبالش را افتاد. گفت عماد، عماد کجا؟ گفت با مادر درگیریه. گفت میدونم پسر درگیریه، ولی پا برهنه داری میگی، اینم کفشت، کفشاتو بپوش، پا برهنه نرو. نگفت نرو، گفت کفشاتو بپوش، کفشو گذاش پاش. این درگیری پیش آمد، اما یه چیزی به ذهنش آمد، چون توی الفت آموزش دیده بود، یاسر عرفات و اینا میشناختنش، ابو جهاد اینها میشناختن. رفت پیش ابو جهاد، گفت که آه من یه چیزی از شما میخوام، 20 کیلو مواد منفجر میخوام، نه تفنگ میخوام، نه آرپیجی، هم هیچی نمیم. گفت چی تو کلته؟ گفت هیچ. هرچی اصرار کرد به ابو جهاد نگفت. خلیل الوزیر اسمش، خلیل الوزیر. بعد خود ابو جهاد گفت گوی پسر استراتژیسته، یه چیزی میفهمه که ما نمیفهمیم، یه کار خاصی میخواد بکنه اینها. گفت نه تفنگ میخوام، هیچ. اینو شخص آقای چیز بر من گفت، آقای وسیر گفت، روح منم بودم هم رای عماد اینها. اون ساختمان از بس رو تخلیه کرد، اطراف شد ساختمان چون منفجر کرد، هیچ کسی هم توش نبودن. آقای تفصیلی دارم، بعضی ها از بغداد رفتن، چی از بیروت رفتن، و دیگه این اتفاق افتاد، دیگه برنگشتن. بعد اینا گفتن که بابا اینایی که رفتن تو ایران آقای صدر رو شهید کردن، حتما تو لبنان علامه فضل الله رو میکشن و آقای شیخ حسین کورانی رو میکشن، نه شیخ علی و برادر بزرگترش، شیخ حسین کورانی رو، اون که نویسنده عصر ظهوره. نه مصطفی بدرالدین و عماد که تو الفت آموزش دیده بودن، این یکی میرفت تو مسجد شیخ حسین، این هم میومد تو مسجد علامه فضل الله. بعد یه چند نفر رو جمع کردن بالا خونه شیخ حسین، هر چی رو داد زد که آقا ول کنید، چرا اومدید اینجا؟ گفت نه میکشم، ما نمیمونم به سری که اجازه بدیم شما رو بکشن. علامه فضل الله بچه مقاومت کرد، زیر بار نرفتن بچه. اولین هسته ایستادگی برای حفظ جان دو تا امام جماعت اینجا شکل گرفت. جنبش عمل توی ماجرات نبود، جنبش عمل درگیر دیگری داشت، مثلا دیگه داشت، رهبرش هم شهید کرده بودن، مرحوم امام موسی صدر رو نمیدونستن چه خبره. اونا هم حتی ماجرای به اصطلاح اشغال لبنان رو هم تا حدودی قبول کرده بودن، اصلا یه داستانی داشتن خود اونها. خیلی هم بچه از بلایی نبودم، نه حتی یک از یه آقایون میگفت گاهی وقتا بچه ها رو میخواستیم عملیات بفرستیم، مجبور بودیم بگردیم نمازخونش رو بفرستیم، که اگر یه نماز نخونی بفرستیم کشته بشه، فقط خدا نکرده مثلا چیز نشه. اینها شرط میذاشتیم که اگه شما میخواید عملیات به دلیل اسرائیل، حتما باید نماز بخونید. حسن آیت الله حکیم فتوا داره، میفهمه هر کس در راه آزادی فلسطین بجنگد و کشته شود ولو نماز. شنیدی شما این رو؟ منم چند جا نقل کردم، از من که نشنیدی. قبل اون نماز نخواند شهید است، این فتوا آیت الله حکیم. بعد یه بار برای این سران چیز توی ترکیه گفتم، برای اونا عجیب بود که آیت الله حکیم همچه فتوای اینجوری راجع به شهادت مثلا مبارزان فلسطینی دادن. ولی اونا وضعشون خیلی مرتب نبود، خیلی آشفته بودن. این اصلا چیز اینا چند نفر اینجا مقاومت کردن که بالاخره ما نمیذاریم بالاخره امام جمعه ما رو بکشن. در همین اندازه شما لازم عکسای اینا هم دارید، اوایل که عماد مغنیه و چیز محافظ آقای علامه فضل الله هست، یا مثلا مصطفی بدرالدین به همین صورت. بعد وقتی که جنگ ایران و عراق پیش آمد، اینا همه اومدن ایران درگیر جنگ ایران بودن بچه ها. ده اون فاصله چیز. این سال 59 اتفاق افتاد، اسرائیل سال 62 حمله کرد، 61 حمله کرد دیگه. این فاصله اینا تو ایران بود. حتی شهید بدرالدین و شهید ابو مهدی مهندس در ماجرای انفجار لوله‌های نفت عراق دستگیر شدن. اینا بودن 19 نفر با هم بودن عملیات کردن، لوله‌های نفت عراق رو منفجر کردن، دستگیر شدن، بعد در کویت دستگیر شدن، محکوم به اعدام شدن. خانم آقای بدرالدین میگه که من و همسر عماد با هم توی خونه بودیم، وسطش پرده زده بودیم، یکی که فامیلم بودن اینا دیگه، خواهر آقای بدرالدین همسر عماد بود دیگه. یه داستان خیلی جالبی دارن اینا، الان نمیدونم این ابو جعفری که اخیراً پیدا کردم همون ابو جعفر باشه. اینا سه تا دختر دبیرستانی با سه تا از این فرماندهان چیز با هم زمان ازدواج میکنن. منتها اینا گفتن که همسر ابو جعفر به اصطلاح در واقع واسطه اون دو تا ازدواج دیگری شد اینا. حالا چون این خاطرات خانم بدرالدین هم گرفتم، ان شاء الله شاید بتونم اون رو هر چی گفتم ابو جعفر این سومی شما کیه به من نگفتین، نه نفهمیدم فاض شکر یا چی، یا ابو جعفر اخیراً پیدا کردم نمیدونم این اون باشه یا نه. حالا ایشون همجوری گفت. بعد گفت من توی چیز بودم، مادر شوهرم زنگ زد گفت که از سید خبر داری؟ از سید بدرالدین خبر داری؟ گفتم که آره اینا همین اطراف رفتم برای عملیات اینا مدت چیزی. گفت همین اطراف هم؟ گفت آره. گفتم آره. گفت ببین برو روزنامه علاقه کویت رو ببین، اینا 19 نفر به همراه ابو مهدی مهندس توی عملیات توی کویت دستگیر شدن، محکوم به اعدام شدن و منتظر اعدام شدن. بعد فرمانده گروهشون هم یک کسی هست به نام الیاس سلیمان، یه نفر مسیحی به نام الیاس سلیمان که اون مسیحی الیاس سلیمان مصطفی بدرالدینه. که مصطفی بدرالدین اینجا به نام الیاس سلیمان. که بعد اتفاقاتی افتاد که مجبور شدن هواپیمای تی‌دبلیو بگیره مال کویت رو که دولت کویت قبول کنه که اینا رو اعدام نکنه، و بعد از ماجرای اشغال کویت اینا آزاد شدن. که اونا خودش هم داستان داره، اونا نوشتم الان برای شما تو این کتاب جدید بیاد ان شاءالله رو منتشر کنم. خب وقتی که اسرائیل عملیات کرد این بچه هم دارن اینور درگیر بودن و رفتن سراغ به اصطلاح درگیری در لبنان و اونجا مقاومت بکنن. پس حواسمون باشه که اینها این طرف بودن، اصلا خبری نبود. وقتی که سران سیاسی لبنان قبول کردن ماجرا رو که بالاخره با اسرائیل کوتاه بیایم، بخشی از سرزمین رو که اگر احیانا گرفت ما قبول کنیم مشروعیت اسرائیل رو، باید مردم زندگی بکنن مثل همین الان که دو عرب هستن، 5-6 تا طلبه گفتن که ما زیر بار این کار نیم. با همین چند تا جواب ای جان دست در نخواهد روزه. من جا که میریم یه کاری میگم، میگم آهنگ حاضریم میگم اگه چاییتون برقراره بقیه کار به همه چی برقراره. خیلی ممنون. این 5-6 طلبه کیا بودن؟ سید عباس موسوی، سید ابراهیم الامین، شیخ صوفی توفیلی، شیخ راقب حر، آقای شیخ محمد یوزبک و شیخ عبدالکریم عبید. این 5-6 تا طلبه شاگردان درس آقا مصطفی خمینی بودن در کجا؟ در نجف، به همراه مرحوم سید علی اکبر محتشمی پور که سفیر ایران در سوریه بود و بعد وزیر کشور شد. اینها چیزایی بعد هم رسن توی این قضایه چیز، ولی اون دور فداکاری عجیبی کرد آقای محتشمی پور. یعنی این آدم باید وقت قرار به یه دو تا 20 سانتی قبل دیگه، یک متر هم نه، دو تا 20 سانتی. خیلی تو اون فضایشون مؤثر و چیز بود، توانست به اصطلاح چیز ایجاد بکنه اینا. خب اینها گفتن که ما زیر بار این ماجرا نمیریم و یواش یواش شروع کردن به جمع کردن این بچه ها دوره هم، یعنی اینهایی که محافظ های چیز بودن، علامه فضل الله بودن، این حسه اولیه حزب‌الله. نه ما خیلی کار مهمی کردیم، نه تشکیلات فلان بیسار اینا. اینا هم که رفتن به اصطلاح بچه ها رو آموزش بدن، مدلی که به ذهنشون رسید اون طرحی بود که تو ذهن عماد بود تو ماجرای چی اتفاق افتاده بود، تو ماجرای دفتر حزب بحث. یک گروه دیگری هم دور هم جمع شدن، 50-60 نفر از این به اصطلاح جوان طرحهای چیز شیعه لبنان. اینها آمدن گفتن که انقلاب اسلامی که پیروز شد، جریان انقلاب در منطقه و اروپا دسترسی نداره. اینا ممکنه یه کارهای لازم باشه انجام بدن که نتونن انجام بدن، آموزش چریکی ندیدن، مسائل اینجوری بلد نیستن. خوش ماها راستن میگفتن ما بلد نبودیم، خدا آقای محسن رضایی رو حفظ کنه، مرحوم آقای چیز رو هم رحمت کنه، آقای انیس نقاش رو. خدا آقای انیس نقاش بر من میگفت، گفت که ایشون و آقای محسن فیقدوس آمدن پیش ما، ما میخواییم این پرفرمای خرید سلاح رو پر کنیم، نمیدونیم چیکار کنیم اینها، و ما رو نمیپذیرن شرکت های فروش اسلحه. چی میخواستن؟ 400 تا برتا، 5000 تا آرپیجی، چی؟ کلاش. میگه من اینا رو بردم پیش آقای، رفتم پیش آقای عرفات، گفتم که آقای فرما رو شما پر کن. گفت اینا اسلحه میخوان سپاه ایران، من پر کنم. گفتم پر کن دیگه، ناز نکن. گفت خلاصه پر کرد، اسلحه رو گرفت، اون چیز شد و رسید و قرار شد پولش رو بدیم. آقایون که از ایران پول آورده بودن 500 دلار کم آوردم. من رفتم پیش عرفات، گفتم آقای عرفات یا آقایون پول آوردن کم آوردن، اشتباه حسابشون جور در نمیاد، 500 دلار کم آوردن. شروع کرد غرغر کردن که آقا یعنی چه حرفی، شما اصلا میخواید بخواید پولشم کسیشم من بدم؟ گفتم چیز نکن، بر میگردونن بهت اینا. او یه کاغذ سفید گرفت، چکم نه، ما اون رو کاغذ سفید نوشت به رئیس بانک، آقا شما 500 دلار از حساب من به این حامل ورقه بدید، که ایشون به من داد که از اون 500,000 تا یه 30,000 تایی رو من برداشتم، برای رفتم سراغ پرونده شاپور بختیار که بختیار رو بزنیم، و درستم بود، چون کسی که صدام رو تحریک کرد برای جنگ علیه ایران و قانع کرد برای حمله که ایران نمیتونه، سرپل شاپور بختیار بود. خودش هم گفت ما فهمیدیم که پشت همه توطئه‌های علیه ایران شاپور بختیار. و ملی‌گراها، اینو یادتون بیاد، همه جا بگید، به یاد بیارید که آقا شما بودید که جنگ علیه ما رو به راه انداختید. بعد یه متیک مزخرفی میاد میگه آقا شما چرا بعد از شهر، بعد از ماجرای سال 62 جنگی دیدین ها، بعد از آزادی خرمشهر جنگ خودیاتون رو انداختید. مثل همینه که الان انتماس میکنن که آقا بیاد اسرائیل بیاد به جنگه، و قول داده بودن که اگر شما پیروز شدید در جنگ، خوزستان مال شما. خوزستان خیلی چیز عظیمیت، اگر خوزستان میگرفت کل اروند رو میگرفت و همه جا رو میگرفت و بزرگترین کشور نفتی دنیا بود، بعد بقیه عرب هم راحت میتونست بگیره. یعنی واقعا ما هم نمیدونستیم. یه 50-60 نفر یا شاید مثلا بالا عدد بیشتری اینا دوره هم تو یکی از مساجد جنوب جمع شدن که ما کمک بکنیم به جمهوری اسلامی در مواجهه با آمریکا و در مواجهه با غرب. لذا بعضی از این بچه هایی که الان اسمشون در میاد، مثل شهید فاطمه شکر و مثل اینا بچه های اون مسجد هم یعنی پیشگامان این مبارزه ای هستن که یک دوره هنوز ما در ایران مطالعه جدی درباره رابطه بین اینها انجام ندادیم. نه دانشگاه ما انجام دادن، نه دوستان ما در سپاه انجام دادن، نه رفقای ما توی این حوزه مثلا کسی مثلا خطر کرد که مثلا ورود بکنه. من خیلی تلاش کردم تو سالهایی که دانشگاه بودم که بالاخره یکی دو نفر رو قانع کنم بیان پایان‌نامه این چنین بنویسن، نتونیم. چی شد؟ طرفی که این ظرفیت رو پیدا کنه که بتونه اینا رو در بیاره خیلی پیدا نشد. یه چیزایی رو خارجی ها نوشتن ولی باز اونا هم خیلی کامل نبود اینها. یه زمانی یه نفر آدم به من گفت که من حاضرم حتی اون فیلمی که به اصطلاح اون مقر نظامیان سوریه چیز شده منفجر شد اینو بهتون بدم. اون تا من عرض کردم اون مشکلی که برمون تورسی اسلام گرایی در مصر پیش آمده بود دیگه ملاحظه داشتم که درستم بود. بعدن میدونم که ملاحظه من درست بود که اون بسته که اگر مثلا آدم نزدیک میشد یه جاهایی خطر داشتین واقعا. و خب کار جدیتری رو میطلبید برای رسیدن به اون قصه. خب اینها دور هم جمع شدن آرام آرام آموزش دیدن. یک سال بعد از حضور اسرائیل، حضور مداوم اسرائیل در بیروت و سور، عماد مغنی و آقای شهید احمد قصیر یک پژو زرد قناری رو پر مواد مفجره کردن. احمد قصیر هم به سوره مریم علاقه داشت. اخیراً تو این جنگ دارم پنجمین برادرش هم شهید شد دیگه. بعد با این پژو زرد قناری این مستقیم رفت زیر مقر نظامیان اسرائیلی و بیش از 65 تا 70 تا افسر درجه یک تیپ 53 ارتش اسرائیل همه با هم کشته شدن یه جا. و عماد مغنی هم ایستاد این حرکت این ماشین رو کاملا تا لحظه انفجار فیلم برداری کرد و وسط فیلم هم گرفت. مدلش انفجار مقر نظامی اسرائیل در سال اواخر سال 83 خب باعث شد که اسرائیل از اونجا تا سور عقب نشینی بکنه، نیروهاشو بکشه عقب. دید خطرناک شد دیگه. مدتی قبل از این آمریکایی‌ها آمده بودن، ایتالیایی‌ها و فرانسوی‌ها به ما نیروهای بین‌المللی آمدن تا بتونن چیکار بکنن، بیروت و اطراف بیروت رو امن بکنن. برای چی؟ برای اسرائیلی‌ها که تا این دوره اشغال پر بشه. ببین بچه‌ها یه علمی تو دنیا وجود داره به نام علم اشغالگری. کسی ننوشته این رو، مثل بعضی فوتوپن‌های خاص تجارتی که پدر به پسر میگه، ارتش به ارتش میگه، اینها این به صورت کتاب نیامده. ولی غربی‌ها، ارتش‌های غربی، یکی از چیزایی که خوب بلد بودن اشغالگری. مثلا شما مثلا شهر مشهد بگیرید، یه دفعه نباید نیروهات از یه جایی وارد بکنی، محاصره میکنه، یه وقت گلوگاه ها رو میگیره. تو گلوگاه های شهر مثلا اول مسلط میشه، تو این مدت عادی بشه این رفت آمد مردم از مسیر این گلوگاه هایی که تحت اشغال شماست. بعد میری سازمان آب رو بسته اونجا مسلط میشه، بعد اداره برق رو میگیری، یواش یواش اونجا هم شاید کنترل کنیم، بهتر هم برق توزیع کنیم، مثلا یا مثلا 4 تا موتور خونه هم بیاره که چیز باشه. بعد با فرمانده پادگان سر و کار پیدا میکنی، مثلا تو پادگان مثلا 2 نفر میذاری که ناظر باشه. یه موقع همه میبینن که شما گلوگاه شهر دسته، آب دسته، برق دسته، فرمانده پادگان داره کنترل میکنی، یواش یواش وارد چیز میشی. این کتاب نمیدونم سیاحت شرق آقای آرنجک گوچانی رو خوندید یا نه. تو اونجا وقتی که انگلیسی ها آمدن بغداد رو گرفتن، میگه 6 ماه اول یک سال اصلا کاری به کار کسی نداشتن. یا مثلا یک دستور عمل آلمانی هست به ارتشش میگه که آقا شما وقتی که رژه میری تو کشورهای مسلمان، یادتون باشه آقا مثلا خانم های مسلمان میان در پنجره باز میکنن، میبینن که مثلا ارتش داره رژه میری، دیگه نکنی وقتی دستکون بدی یا گل بفری پرتاب کنی یا فلانی. چون گل پرتاب کنی فردا مرده یه جا میاد کلی شما رو میبره. مسلمان ها غیرت دارن، شما نه مثل اروپا و مثلا کانادا اینا نیست که مثلا شما بخوایی باید سر تا بندازی مثل بچه آدم مؤدب باشی، و الا 4 تا خلاف اینجوری بکنی مثلا چشم‌اندازی بکنی، گروه مقاومت علیه تشکیل میشه. اینا ببینید چجور بتونید در منطقه اشغالی بمانید. این ماندن در منطقه اشغالی مهم. رضا ممنون. آمریکایی‌ها آمدن که این اشغال رو نگه دارن. سه تا عملیات علیه آمریکایی‌ها صورت گرفت، علیه آمریکایی‌ها، فرانسوی‌ها و ایتالیایی‌ها همزمان صورت گرفت. بعد که صورت گرفت سال 1984 هر چهار تا مرکز اینا منفجر شد، 248 آمریکایی کشته شدن، 60 خورده فرانسوی، 14 تا ایتالیایی. تمام نیروهای بین‌المللی فرار کردن رفتن. حتی ریگان رئیس جمهور آمریکا از مردم لبنان به خاطر ورود بی اجازه به خاک لبنان عذرخواهی کرد. نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد اسرائیل با یه منطقه رو اشغال کرده، با یه نیروی روبرو شد که حالا اصلا این نیرو رو نمیشناسه کیه و چیه، هویتش چیه. یعنی توی سازمان های الفتح و دیگر اینا همه نفوذی داشتن، آدم داشتن، تو ارتش های عرب نفوذی داشتن، حالا یا با پول یا با مثلا پست یا با پرستو، به هر شکلی بود بالاخره پیدا میکردن اطلاعات مربوط به اونها رو، مشکل نداشتن در ارتش عرب. مشکلشون این بود، اینا رانسترو تو کتاب ازبالله در لبنان میگه، میگه سران اداره اطلاعات ارتش اسرائیل میگفتن که ما مشکلی که داشتیم بود که نمیدونستیم کجا و چجوری این عملیات رو صورت میگیره. بعد همه این عملیات ها پسرخاله دخترخاله ای و پسرم پسردائی شکل میگرفت. یعنی چی؟ یعنی اینا داخل یک حوزه فامیلی این عملیات انجام میدادن که بیرون از اون به اصطلاح کسی سر در نمی آورد چه اتفاقی می افته. ما نمیتونستیم ارتباط بگیریم که چه چیزی قرار پیش بیاد. بعد از این ماجرا که واقعا نمیدانیم که کی اینو انجام داد، اینا گمانه، والا آمریکایی‌ها مثلا یه عده‌ای رو به اصطلاح متهم کردن، خود اونا هم نفهمیدن کار کیه. من یه لیست درست کرده بودم که بالاخره اینا واسه تعلیم این پرونده در اینها که توی عملیات مارینز دخالت داشتن، هیچ وقت هم معلوم نشد واقعا چه اتفاقی افتاد. خیلی از این فرماندهان اون مجموعه اولیه رو اینا آوردن توی این لیست و هر کسی هم بگه اشتباه داره میگه، حتی اگه درست هم بگه بازم داره اشتباه میگه. چیزی که نباید این بر سر زبان بیاد، یادتون باشه. و واقعا هم نمیدونیم. بعضی وقتا بعضیشون اقرار میکنن که مثلا فلانی بوده اینا، میگن که مثلا اینا نباید بگید اینا. من یه بار یکی از این آقایون رفت توضیح بده به سر اینا، گواره یه رازی رو بهتون بگم که خیلی مهمه. خب چه رازی رو میخوای بگی؟ چی اینا؟ گواره اون شبی که قرار بود که مثلا به گروهی بره مثلا تو مارینز، اون راننده یا اون آقایی که مسئول چیز بود خواب دید که آره مثلا اون کامیونش، کامیون حمله آبش مثلا 10 سانت بلندتر از اون ورودی دروازه هست. این بعدم بود کلش رو برید و فلان اینا کوتاه کرد و اینها، بعد کامیونه تونست ورود. گفتم که این رازه؟ گفتم که ببین معنی قیافه هم چقدر یه چجوریه، مثلا سنم گذشته، سر و صورت هم سفید شده اینا اینا. گفاره گفتم ببین من 16 سالم توی حوزه علمی دماوند درس میخوندم، سال 63 64 قاضی شهر آمد توی نماز جمعه سخنرانی کرد، اسم قاضی هم گفتم. بودم توی شهر کوچکی مثل دماوند این داستان رو اون روز دو ماه بعد از اون عملیات ایشون رو تو نماز جمعه گفت. این راز تا الان داره میگی؟ ما موقع صورتم هیچی نداشت. الان چجوری شما حفظ کردید؟ گفت واقعا گفتم آقای من 40 ساله میدونم این رو، ناقلش هم میدونم. آقا چی بود؟ مثلا ما بولتن میمشیم، تو بولتن یه سری چیزهای اینجوری رو مینوشتم، فکر میکردم این بولتن دست کسی نمیرسد. دو سال پیش با یکی از فرماندهان سپاه که اسرائیلشون رو گرفته بود مصاحبه میکردم که ایشون پیگیر پرونده رانارات بود. میگو وقتی که رانارات اون افسر، افسر که نه، سلطان یار دوم کمک خلبان بود که دستگیر شد و توسط جنبش عمل و بعد گم شد، میگه من سال 1388 گزارش تهیه کردم که اصلا ما دخالت در این پرونده نداشتیم، ما ربطی نداشت. بعد دوباره سال 2012 برای شورای امنیت ملی ایران هم یه گزارش تهیه کردم و اونجا توضیح دادم که اصلا قصه به چه صورت بود و اصلا ما تو این ماجرا دخالت نداشتیم. نمیدونم برنامه واقعا گم شد، حالا از اون جایی که بوده، شبی که بوده فرار کرده بود، اینا تو دره افتاد، تو چاله افتاد، گرگ اینو خورد، خرس اینو خورد، چی شده نمیدونیم اصلا. گو هر دو گزارش، اولی از طریق بولتنهای بچه های ازبالله رسید دست اسرائیل، دومی هم از این طرف که من دادم شورای امنیت ملی دست اسرائیل رسید. بعد دیدن متوجه شدم که اسرائیل دنبال گرفتن منه. چرا؟ چون وقتی این دوتا گزارش رسید گفتم که کسی که ظرف 20 سال مسئول نوشتن درباره یک پرونده است، حتما اون پرونده از اول تا آخر دستشونه. میگه تو سوریه منو گرفتن، بردن داخل سرزمین‌های اشغالی، بعد بردن تو کنیا، یک ماه خوردی دو ماه بازجویی داشتن، بعد منو بردن تو آفریقای جنوبی رها کردن. اونم زمانی بود دوره نفتالی بنت که نمیخواست دولت اسرائیل درگیر یک ماجرای جدید با ایران بشه. بردن تو کنیا بازجویی کردن که اگه اونجا مثلا یه چیزی بلای سر من آوردن بگن که به ما ربطی نداره، حالا فرمانده نیروگاه شما رفت تو کنیا اونجا کشته شدید، به ما چه. حتی جایی که اقدام هم میکنن رد خودشون چیکار میکنن پیشاپیش، جایی که به اصطلاح رد قضایی و رد سیاسی امنیتی علیه خودشون ندن. و متاسفانه بعضی چیزای این وسط ممکنه که خدا نکرده درز بکنه و یا احیانا چیز بشه. حزب الله بعد از این شروع کرد به زدنهای مستقیم. از سال 1982 که اینها شکل گرفتن، هم یه دست نبودن، 7-8 تا گروه بودن. یک گروه تحت عنوان جهاد اسلامی، یک گروه حزب الله، یک گروه مثلا عاشقان توحید، چی هر کدوم یه طیفی هم از جنبش عمل جدا شدن. بچه های مسلمان تر جنبش عمل که گفتم که اونا که نماز خوندن و چیزترشون بودن، به فرمانده این آقای مصطفی دیرانی و حسین موسوی و اینا گفتم ما میخواییم بیاییم تابع آقای سید عباس موسوی بشیم. سید عباس هم روحانی بسیار مخلص و شجاع و علاقمندی بود که وسط اون آتش جانش کف دست گرفته بود و اصلا ملاحظه نمی‌کرد. یه فلکس واگن چیز داشت، با این فلکس واگن کاملا شناخته شده شهرها و روستاهای مختلف رو می‌رفت تا بتونه چیکار کنه این تشکیلات یواش‌هاش را بندازه. حالا چجوری بود؟ اینو می‌رفتم مثلا توی روستایی 4 تا بچه مسلمون پیدا میکردن، با اینها گفتگو میکردن، گفتن شما بیایید مثلا عضو بسیج اینجا بشید. عضو بسیج که میشدن اینا میبردن یواشکی از روستا بیرون میبردن، میبردن آموزش میدادن، دوباره میومدن، گفتن تحرکات اسرائیلی ها رو یواشاش گزارش بکنید یا تحرکات عملا و نفوذی هاشون رو گزارش بکنید. تا یک وقتی که بچه هایی که مثلا توی یک روستا هماهنگ شده بودن بتونن اون پایگاهی که ارتش اسرائیل یا مزدوران دارن اون پایگاه چیکار بکنن، مثلا یا درگیر بشن یا بزنن یا مثلا یه مینی مثلا سر راه اسرائیلی ها منفجر بکنن، فضای و حضور نیروهای عملیاتی اسرائیل رو چیکار بکنن، ناامن بکنن. روستا به روستا هم اینا جلو رفتن خیلی ریز با حوصله و تدریج. من مثلا این خاطرات آقای جواد قصفی رو که نوشتم، اون آدم عملیاتی خیلی حسابی بود، همه چی رو توضیح داد که چطور مثلا ما چه بدبختی، مثلا من میرفتم فلان روستا یک هفته منتظر میموندم که قرار بود که مثلا های زهیر فرمانده انجام بشه عمل، برای من مثلا دو تا اسلحه بفرسته، هر روز دم یه چیز میشستن که مثلا اون ماشین های زهیر میاد یا نه، امروز بیاد فردا بیاد اینا. بعد تازه یکی میومد آقا مثلا فلانی که جاسوس اسرائیلی هست این نسبت به شما مثلا حساس شده، شما مثلا بعد مثلا کنار نونوایی ننشین، برو مثلا یه جای دیگر، اینها تا مثلا یه اسلحه پیدا بشه مثلا اینا بتونن یه کاری بکنن، یا مثلا کسلا میبردیم وسط کوه مثلا یه جای پنهان میکردیم، دوباره یکی میومد اونو میگرفت میبرد، چه بدبختی کشیدیم که مثلا بتونیم چیکار بکنیم، اون انسجام نیروها رو حفظ بکنیم، یواش یواش بتونیم مثلا یه روستا رو برای حضور نیروهای اسرائیلی ناامن بکنیم، یا برای مثلا مزدوران ناامن بکنیم، اینا رو از اینجا بکشونیم برن به سر اون طرف، یه روستا به روستا و متر به متر واقعا منطقه رو چیکار کردن؟ اینها تخلیه کردن. بعد پاسگاهی که میزدن توی پاسگاه نیروها که بودن می اومدن مثلا یه وانتی، یه کامیونی، یه ماشین معمولی یا هر چیز دیگری که قابل چیز بود، اینو نفوذ میدادن داخل اراضی اشغالی، اون وقت این ماشین نظامی میزد خودشو به یه کاروانی، 10 نفر 15 نفر کشته میشدن، بعد که 15 نفر کشته میشدن یا 2 3 نفر کشته میشدن، اسرائیلیا میترسیدن یه کمی عقب نشینی کردن. اینجوری یه موردشو آقای مصطفی حمید برای من گفت، نمیدونم بتونم الان سرچ کنید، شهید عبدالله عطوی میاد بالا. مصطفی هم نفوذی حزب الله در موساد بود، یه جوانی بود که یه کمی بازی بلد بود، هی چند بار رفت برای مثلا اسرائیلی ها خبر بود، خبر آورد فلان ها، و میگم من خبرها رو کنترل شده میبردم، بعضا حزب الله یا عمل برام خبر رو میدادم، من به اینا میرسوندم، نتیجه این شد که تو اینها رشد کردم و به عنوان افسر اطلاعاتی داخل موساد دیگه منو میپذیرفتن و قبول داشتن. این مزدورانی که بودن مال به اصطلاح ارتش سعادت داد، اینا چون میدیدن من با موسادی ها میپرم دیگه از من میترسیدن. میگو خیلی از این گروه هایی که میرفتن داخل چیز، داخل اراضی اشغالی، من برای اینا برگ مرخصی و برگ ورود و جواز ورود تهیه میکردم که می رفتن عملیات می کردن، یه رفت آمدشون رو مثلا چیز می کرد. می گوه حزب الله همیشه می اومد چیکار می کرد؟ مثلا 3 خبر که می داد 4 خبر می نوشت برام، از این 4 خبر 2 درست بود 2 غلط بود، تو منطق جاسوسی برای اینها پذیرفته شده بود که مثلا شما 2 خبر درست بدید 2 خبر غلط بدید، که ارزیابی می کردن اینها، منتها اونا خودشون کنترل می کردن که چیو بدن چیو ندن اینها. میگه یه بار ما تصمیم گرفتیم یه عملیاتی رو شهید عبدالله عطمی انجام بده، یک کامیون پیکاپ رو پر مواد منفجره کرده بود، میگه مجوز ورودش هم دادم، قرار بود یک کاروان اسرائیلی بیاد از روبرو و ساعت 11 ایشون میگه رفت آمد کنترل کرده بودیم که چه ساعت 11 توی نقطه قرار بود این بزنه به اونجا. میگه ما رفتیم دیدیم خدایا نیومد، اینا کامیونه نیومد، کاروانه نیومد. میگو دو تایی نشستیم کنار درخت و اینا، میگو انجیر داشتیم با هم دیگه انجیر میخوردیم، یه خانمی از همدوستایی ما از کنار ما عبور کرد، ما دوتا رو دید و اونم مال بستان روستای باب فاطمه، همینجا که چسبیده ترین نقطه بستان، یه روستایی هست که بین اسرائیل و لبنان تقسیم میشه، یعنی شما وقتی اونجا که میرید فقط سیمتوری وسطه، خونه ها اصلا کامل به هم چسبیده است اینا، بعد حتی درخته اون بر اومده این بر، یا حالت اینجوری داره اینها. میگه شما رو دید احوال پرسی و رفت، و بعد یه نیم ساعت بعد دیدیم یه کاروان دیگری از اون طرف داره میاد، و حتی لوگو عجب چیزی شد، همزمان دوتا کاروان داره میاد. میگه ماشین آقا وسط جاده خراب کرد، یه بلای سر این ماشین داره بود که روشن نشه. میگو آقا این دوتا کاروان اومدن دیدن راه ندارن نمیتونن، جمع شدن نظامی ها که بیان ماشین یه جور درست کنن و هول بدن و یا مثلا چیز کنن، این رفت بالای چیز رو من رفتم تو تپه داشتم میدیدم، زد منفجر کرد 25 تا از اینا یک جا کشته شدن، 45 تا دیگه شون زخمی شدن، خود وانت پر مواد منفجر بود، هیچی در بود، آقوم شدن همه چی. منم بود بود از بالای کوه رفتم و با بیسیم گزارش دادم و یه دو ساعت بعد از همون مسیر رسیدم خونه. وقتی رسیدم خونه دیدم که یه ماشین اومد از چیز اسرائیلی ها، گفتن که آقای مصطفی حمود، گفتن بیا بریم. کجا بریم؟ بیا بریم. من فهمیدم میخوام من دستگیر کنم. چیکار بودم؟ از خودتونم بالاخره بالاتر از اون گفتن باید بریم. میگو ما رو آوردن تا همون باب فاطمه، وقتی که دستبند زده بودم من آوردن جلوی این خانم، دیدم این خانم نشسته گریه میکنه. بعد گفتن که این بود، این مگه زنده است؟ وای مگه زنده است؟ نگو که به اینا گفته که اینا دو نفر بودن، دو تاشون با هم کشته شدن، بعد اونا دیده بودن یه نفر بود دیگه. بعد گفت من آفم گرفتن و بردن. میگه 80 خورده روز، ما حالا اینی که دارم میگم شما ببینید اسرائیلیا چی کار میکنن برای این که، میگه 80 خورده شکنجه شدم، زدن این قد زدن، بلایی بود زدن، پامو شکوندن، هر کاری کردن نگفتم، هر کاری کردن نگفتم. بعد مدتی ما افسری که بازجوی من بود گفت که شانس آورده دیگه، بالاخره فعلا از دست من در رفتی. و گفتم چطور؟ گفت حالا در رفتی دیگه. گفت که منو فردا گفتن که قرار شما رو ببرن شهر نابلس، اونجا یه زندان دیگری. ما رفتیم اونجا زندان و خیلی زندانی ها احترام کردن، و منی که تا اینجا زیر شکنجه بودم، زندانی ها در جمع زندانی ها آمدم آزاد شدم، همه احترام که آقا شما بالاخره قهرمان ما هستی، برای نجات ما اومدی، چی کار کردی چی کار نکردی. میگو منو بردن به اصطلاح اتاق شیخشون که در واقع امام جماعتشون بود، شیخم خیلی تحویل گرفت، زخمای منو به اصطلاح پانسمان کرد، غذا دادن. اصلا من بعد دو ماه سه ماه تازه داشتم غذا چیز میکردم. شیخ به من یواشکی گفت مواظب باش اینجا ممکنه ما جاسوس هم داشته باشیم، آدمی توشون باشه، وقتی به هر کسی اعتماد نکنی. گفتم باش. یه مدت 6-7 روز بعد شیخ برگشت گفت که ما دسترسی های خوبی داریم، میدونیم شما چی کار کردید، اگر خواستی منتقل بکنی ما حاضریم که گزارش شما رو منتقل بکنیم. میگه من پاکت سیگاری بود گرفتم، اون زربرق نازک داخلش رو باز کردم و خیلی ریز گزارش عملیات رو نوشتم که چی کار کردم، چی بوده چی نبوده اینها. اون یه سری تجهیزات داشتم تو خونه بود، نمیخواستم اونا لو بره فلان اینا، و یک سری ارتباط هایی که داشتم میگم نوشتم و روله کردم و کوچیک و چسب زدم و دادم به شیخ که ساعت 2 شب میگم دادم و خوابم برد. و بعد تو خواب مضطرب شدم، بیدار شدم، گفتم که چی شده؟ بود تقریباً بعد نماز صبح که بیدار شدن و همه اینا نماز جماعت میخوندن، میشه دعا داشتن، مراسم چیز بود فلان اینها، دمه بر نماز صبح شیخ پا نشد. اینا شیخ خوب؟ گفتم شیخ خوب. گفتم شیخ رفته. گفتم شیخ الان کجا رفته؟ گفت رفته دیگه. گفتم خب الان نه وقت آزادی، نه ایشون زندانی، گفت نه دیگه ایشون کاری داشت تمام شد. گفت فهمیدم، رو دست خوردم، شروع کردم به فوش دادن و به شیخ و اینا هر چی داشتم میگم گفتم. میگم من که شروع کردم داد و فریاد کردن، دیدم بقیه زندانی همه آزاد بیدار شدن، اونا هم بیدار شدند و اینا. اینکه خب دارم که شروع کردن دارن لباسشون عوض میکنن، شما چرا لباس عوض میکنید؟ این فلان فلان شده جاسوس بود اینا. گویی چی کار ما تمام شد دیگه. نگو که کل زندان یهودی های عرب بودن، اینا رو آوردن، این آدم رو آوردن تو زندان که طی این مدت بتونن به امان اعتماد چی اونا حاضر شدن بیان تو زندان بمانن، زیست زندانی بکنن، برای اینکه یک نفر آدم ازش اقرار بگیرن. میگه وقتی که داشتم میرفتم مدت فریاد میکردم و اینا، دیدم که اون افسر بازجو اومد گفت که تو گفتی که من هیچ کار نکردم، که شده نده همه این کارا زیر سر خودت بود، که گفت برگشتم بهش گفتم گفتم ببین من دست خالی یه جوون یه لاغوای نازوک پدر شما رو در آوردم، من بلای بلد بودم سر شما در آوردم، اطلاعات شما رو گول زدم، ارتش شما رو گول زدم، این همه عملیات کردم، شما نمیتونید منو تو زندان نگه دارید، اونی که هست منو آزاد خواهد کرد. ببین این ایمانو ببینید چقدر عمیقه. تو دست دشمن حالا لو رفته، پاش شکسته، عصا دستشه، کتک خورده، بعد از این هم باید کتک بخوره و سرنیست ممکنه بشه، اما ایستادم. این ایستادگی و قدرت متقابلی که در درون بچه ها، چه اونهایی که تو جبهه بودن چه اینهایی که این طرف بودن، امروز تیکه دیدم مثلا اشکم در اومد. مادر برگشته به پسر میگه تو آمدی؟ میگه آره. میگه سید که نیامد، که برگرد سید نیامد. و این تو حماسه های خیلی عجیب غریب تو روس ها که مثلا خیلی حماسه نویسن، بعضی چیزا اینجوری راجع به جنگ جهانی دوم مثلا تک و توک میگن که مثلا حالا زنهای روستا پسرهایی که از جبهه مثلا سالم میومدن و راه نمیدادن اینها، ولی اون خیال نویسنده بود. اینجا پسر جوانی که میداند چه وضعیتی داره، خودشو با مثلا همین بنت جوبر یه مرکزی داره بنام شهید صلاح قندور دیگه، یه زن و بچه دار بود به اسلام سرابه، دوتا زن داشت، پنشی رفت و بچه داشت، فیلمش هم هست اینا، خودشو زد به اون مرکز نظامی بنت جوبر و مرکز رو نابود کرد، به اسرائیل شهر بنت جوبر فرار کردن. ببینید گام بگم سید عباس موسوی که فرمانده این جمعه، این همراه با همسرش و بچهش تو همون فولکس واگنی که گفتم اسرائیل زد، اونو به شهادت رسون. با این وجود اون روحانیونی که آمدن گفتن آقا ما مقاومت میکنیم، اونها نترسیدن، تسلیم نشدن. شهید شیخ راقب هر رو شهید کردن، شیخ عبدالکریم عبید رو گرفتن و همه هم تو وضعیت بسیار خطرناک زیسته به اصطلاح چیز در منطقه داشتن. جایی که ببینید ازان لبنانی کن حدود 4.5 میلیون نفر جمعیت داره، این 4.5 میلیون نفر جمعیتی که بودن 1.5 میلیون نفرشون سنی هست، حدود 1.5 میلیون نفر دیگرشون به اضافه 200 نفرشون چی هست؟ مسیحی هست، چی؟ یه تعداد هم دروزی هست. سنی ها با شیعیان از قدیم خوب نبودن، مسیحی ها با مسلمان ها خوب نبودن، دروزی ها که یک جریان فرقهی به اصطلاح غیر اصطلاح متدین و چیز هم بودن، اونا هم همینطور. و اسرائیل تا دلتون بخواد در داخل لبنان نفوذ داشت، دولتی که هیچ خاصیتی نداره، در حد شهرداری، ارتشی که هیچ خاصیتی نداره، در حد شهربانی هم نیست، به جاهایی که اگر مثلا خطر نداشته باشه نباید بیشتر نگهبانی کنه، حالا کلا کج دارن و سیر بالا زده دارن، یک تیپ اینجوری هم ساختن واسه خودشون، هیچ چیزی توشون نمیاد. اسرائیلی که همه ارتش‌های عرب رو شکست داده، غربی که تمام جهان اسلام رو شکست داده، این تعداد بسیار محدود است که با 45 نفر شروع شد. الان هم گفتن 100 هزار تا، نمیدونم 100 هزار تا باشه، حالا آیا واقعی بوده یا بلوف بوده یا هر چی بوده، ببین خود 100 هزار تا. اون 1.5 میلیون نفر جمعیت در برابر 11 میلیون نفر اسرائیل و تفاهم وحشتناکی که طی سالهای اخیر علیه شیعه در منطقه صورت گرفت، که دولت‌های عربی، اخوانی‌ها، سیاسیون و غیر سیاسیون عرب همه گفتن که آقا ما با اسرائیل مجبور نیستیم به جنگیم، ما اجازه نمیدیم سلطه به اصطلاح تشیع شکل بگیره. اولین دست تشیع در منطقه چیه؟ اسرائیل. اونو باید قطع کنیم. حتی حاضر شدن از فلسطین بگذارن برای اینکه احیاناً قدرت شیعه یا تحقیق پیدا نکنه. اما اون چیزی که اتفاق افتاد، قدرت تشیع تحقیق پیدا کرد، بستر حزب‌الله در منطقه گسترش پیدا کرد. یکی از بسترهاش جا جامعه انصارالله بود که اتفاق افتاد، انصارالله یمن. و این اصلا شما به تاریخ رابط بین الملل بخونید، تحولاتی که تو دنیا اتفاق افتاد، یک کشتی را می افتاد به سمت یک کشور، دولت عوض می شد، حکومت سقوط می کرد، ارتش ها دستشون می بردن بالا. یکی از دلایل این تجزیه هایی که در دنیای اسلام یا در سرزمین ما اتفاق افتاده چیه؟ فلان کشتی انگلیسی را می افتاد مثلا به سمت خرمشهر، پیشاپیش دولت در مرکز تسلیم می شد. نه، ما بلکه همه دنیا در برابر استراتژی کشتی های توپدار تسلیم بودن. این همه نیروی دریایی ساخته شد به خاطر اینکه قدرت در دریاها قابل تحرک بود. شما همه این قدرت در دریاها رو یک سری جوان یا لاغوای پابرهنه یمنی شیعه سیدی همه رو جمع کردن. ما خودمون خاطرمون هستی تو همین دولت بعد از انقلاب یکی دوبار امریکایی خواستن نزدیک بشن، آیون ایجاد رفتن بالاخره به نوانه افتادن. حالا مذاکره میکنیم نمیخوایم درگیر بشیم، حالا ناو هواپیما بر فلان اینا، شما ناو هواپیما رو آیزنهاور این همچین زدن که اینا روشون نشد نشون بدن. چینی ها یه چند دقیقه نشون دادن، یواشکی فرار کردن. آلمان پیچیده ترین و پیشرفته ترین نیروی دریایی دنیا رو به لحاظ تجهیزات داره، آلمانی ها فرار کردن. وزیر دفاع فرانسه به همون گردن گرفتن، دولت اروپایی ساقط شد، فرانسوی‌ها فرار کردن. اتفاق بزرگی داره میافته در منطقه. حالا دولت عربی ترسیدن، بله. حالا آقایون خودمون در داخل میترسن، بله. و باورم نمیتونن بکنن یکی این اتفاق بزرگ رو. ضمن این که اگر هم باور میکنن دوست ندارن این اتفاق بیفته. اما من خدمت شما میگم، ببینید این راه رو باید اگر میخواییم یاد بگیم، مقاومت باید از همین جای شکل بگیره، گسترش پیدا کنه. همه این مقاومت بینید از کجا شروع شد؟ به احمد قصیر گفتن چرا این کار میخوایی بکنی؟ گفت به خاطر حسین فهمیده. الگوی همه اینا حسین فهمیده. عملیات استشهادی، مراجع فتاواشون عوض کردن، مشتهدین فتاواشون عوض کردن. راهش اینه که ما دوستان خودمون رو پیدا کنیم، رفقا رو پیدا کنیم، حجم فعالیت خودمون رو افزایش بدیم، بچه ها رو بهتر تربیت کنیم، تو مدارس وقت بگذاریم، بر بچه ها وقت بگذاریم، روابط بهتری داشته باشیم، مناسبات عمیق‌تری داشته باشیم، جامعه از ما راستی و صداقت بیشتری ببینه. و متاسفانه یقه گردهای عوضی که آمدن همه جا رفتن چیز کردن، و من طلبه میخوام یقه اینجوری بذارم روم نمیشه، گاهی وقتا میگم مثلا چیز نکنم اینا، ولی یارو مثلا رفته کارمند بانک شده فلان شده، همه آمدن مثلا ادای این مشکلات رو متاسفانه داریم. راهش اینه که خواهش میکنم هم این ادبیات رو بخونید، هم این ادبیات رو ترویج کنید، بچه‌ها رو جوان‌ترها رو به این سمت به سمت خواندن این منابع ببرید که انشالله بتونیم این روند رو با مقاومت بیشتر و گسترش بیشتر انشالله تداوم بدیم. حالا سوال و فرمایشی هست به صلوات ختم فرد
نماز فرصت داریم که نماز رو اقامه کنیم.
باش چشم. چقدر زودتر اینجا میشه شو
تونتون نماز میشه از اون میشه
تونتون
از اون میخونه باز این از اون گفتن باز 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 شم.